ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 20 اردیبهشت سال 1398 برابر با 10 ماه می سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با نیم ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. اداره دریانوردی وزارت ترابری آمریکا با انتشار توصیه‌نامه‌ای نسبت به احتمال وقوع حملاتی از جانب جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌هایی که از منطقه عبور می‌کنند هشدار داد. در این توصیه‌نامه آمده است که از اوایل ماه مه، حدود 10 روز پیش، احتمال اینکه جمهوری اسلامی یا گروه‌های نیابتی‌اش دست به عملیات علیه منافع آمریکا و متحدانش بزنند افزایش یافته است. به گفته این بیانیه، این عملیات ممکن است تأسیسات نفتی، کشتی‌های بازرگانی و ناوهای آمریکایی را در منطقه هدف قرار دهد. بیانیه وزارت ترابری آمریکا مناطقی را که تهدید جمهوری اسلامی ایران در آن وجود دارد به این ترتیب تعیین کرده است: خلیج فارس، تنگه هرمز، خلیج عمان، دریای عرب، خلیج عدن، باب المندب و دریای سرخ. مدت این هشدار در 5 نوامبر، 14 آبان پایان می‌گیرد. بمب‌افکن‌های غول‌پیکر استراتژیک B-52 آمریکا که به فرمان کاخ سفید به خلیج فارس اعزام شدند، در پایگاه هوایی آمریکا در قطر به زمین نشستند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که این بمب‌افکن‌ها شامگاه پنجشنبه در پایگاه هوایی العدید در نزدیکی دوحه فرود آمدند و سایر بمب‌افکن‌ها نیز روز چهارشنبه در مکانی اعلام نشده در جنوب غربی آسیا به زمین نشستند. جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز یکشنبه اعلام کرده بود که ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن و هواپیماهای بمب‌افکن به خلیج فارس گسیل می‌شوند تا پیامی روشن و عاری از سوء تفاهم به ایران داده شود. از هواپیمای B-52 برای عملیات تهاجمی استراتژیک، پشتیبانی نزدیک هوایی و عملیات دریایی استفاده می شود. این هواپیما همچنین می تواند به نیروی دریایی آمریکا در عملیات ضد کشتی و مینگذاری کمک کند. سرپرست فرمانداری قزوین خبر داد که سد طالقان عصر جمعه سرریز شده است. به گفته او از فردا حجم آب در رودخانه شاهرود افزایش خواهد یافت. او هشدار داد که این افزایش آب میتواند خطرناک باشد و از مردم خواست از رفتن به حاشیه رودخانه شاهرود و آوردن احشام به حاشیه این رودخانه خودداری کنند. سرپرست فرمانداری قزوین تأکید کرد که اگر مردم همراهی کافی نداشته باشند، مطمئناً شاهد حادثه خواهیم بود. او ابراز امیدواری کرد که با همراهی مردم 2 روز آینده بدون اتفاق تلخی پشت سر گذاشته شود. به گفته او شهرداری قزوین در حالت آماده باش قرار دارد. خبرگزاری رویترز روز جمعه از قول منابع آگاه گزارش داد که پالایشگاه‌های سینوپک و CNPC در چین خرید نفت از ایران را متوقف کرده و هیچ سفارش خریدی نداشتند. بخش اعظم صادرات نفت ایران به چین راهی این 2 پالایشگاه می شود. خبرگزاری بلومبرگ نیز روز پنجشنبه گزارش داده بود که چین از نظر احتیاط هیچ سفارش خریدی در ماه جاری میلادی ماه مه از ایران نداشته است. آمریکا از ابتدای ماه جاری میلادی معافیت نفتی مشتریان ایران را متوقف کرد و در نتیجه کشوری که به واردات نفت ایران ادامه دهد با تحریم‌های آمریکا روبرو می شود. چین قبل از اعلام تحریم‌ها روزانه بیش از 650 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرید، اما پس از آن این رقم کاهش یافته و در 3 ماهه اول سال جاری میلادی به حدود 475 هزار بشکه در روز رسیده است. کل میزان واردات نفت چین به بیش از 10 میلیون بشکه در روز می‌رسد.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. روسیه خواستار خیشتنداری ایران و آمریکا شده است. ایران میگوید در واکنش به تحریم‌های نفتی آمریکا تحریم‌ها را دور خواهد زد. رئیس قوه قضاییه 6 حکم قضایی در زاهدان را باطل کرد.
در وهله اول یه منابع سیاسیه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. ریچارد مور مدیر سیاسی وزارت امور خارجه انگلیس به تهران سفر کرده. روز پنجشنبه آقای مور با عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. عباس عراقچی در این دیدار خواستار اقدام عملی از سوی اروپا به ویژه در دو حوزه نفت و بانک طی 60 روز آینده شد. برای تحلیل بیشتر این خبر رضا تغیزاده تحلیلگر سیاسی از بریتانیا روی خط تلفن با ماست. آقای تغیزاده، همونطور که در الان هم من اشاره کردم و توی این خبر آمده، آقای عراقچی 60 روز فرصت داده به اروپا که اقدام عملی انجام بده. بعد از این 60 روز ایران چه گزینه هایی در پیش رو داره؟
البته نسبت به این اعلام محدودیت زمانی اتحادیه اروپا واکنش نشون داد و اونها گفتن که ما زیر بار مهلت تعیین شده از جانب ایران نمیریم. معنیش این است که اروپایی ها به دنبال مجال لازم هستن تا بتونن اگر براشون امکان پذیر باشه کمک های لازم رو به جمهوری اسلامی بکنن. یکی از کمک های این است که سازکار مالی رو فعال بکنن، این استکس که هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده و با تعیین مهلت 60 روزه از طرف آقای حسن روحانی بعید به نظر میرسه که اروپایی ها به هر حال دچار وحشت بشن و عجله به خرج بدن برای فعال کردن این سازوکار. به نظر من جمهوری اسلامی به نوعی داره واکنش نشون میده به افزایش پلکانی فشارهای آمریکا که در اجرای سیاست اعمال حداکثر فشار اتخاذ شده و جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که در این مورد آسیب پذیری نیست و اونها هم میتونن اقدامات متقابلی بکنن. ولی باید واقعیت رو بپذیریم که امکانات در اختیار ایران بسیار محدوده.
آقای تغیزاده، ریچارد مور در همین دیدار اشاره کرده به سازوکار مالی اینستکس که شما هم الان اشاره کردید و گفته که انگلیس به تلاشش برای تامین خواستهای ایران ادامه خواهد داد. به نظر شما این صحبت آقای مور چقدر جدی هست و چه تأثیری روی تصمیم گیری ایران ممکنه بگذاره؟
به نوعی روابط عمومی کردن اونها درک میکنن که جمهوری اسلامی به دنبال حفظ وجه هست، به دنبال این است که به عنوان عامل شکست خورده یا عقب نشانده دیده نشه. رفتن آقای مور به تهران درست در لحظاتی که اعلام میشه ناوهای هواپیماهای سنگین 52 آمریکا B-52 آمریکا در منطقه به شرق آسیا به زمین نشستن، ناو ابراهام لینکن در حال حرکت به سمت آبهای خلیج فارس است، برای جمهوری اسلامی اهمیت داره که به نوعی حالا حضور مشاور و معاون وزیر خارجه بریتانیا رو به عنوان برگ زیتون اتحادیه اروپا یا نشانه اقتدار جمهوری اسلامی تفسیر و تعریف بکنه و اونها هم به هر حال در این اقدام میخوان نشون بدن که آماده همکاری با جمهوری اسلامی هستن و یقینا جمهوری اسلامی رو دعوت به آرامش و حوصله و بردباری میکنن، چیزی که آقای ظریف هم از اون حمایت میکنه. در حقیقت دیپلماسی ایران در این وضعیت دیپلماسی است که آقای ظریف به عنوان صبر استراتژیک از اون یاد کرده.
آقای تغزاده، سوال آخرم این هستش که به نظر شما ایران چقدر آمادگی داره که احیانا با یک ابتکار این بن‌بست رو بشکنه؟
به نظر من در وضعیت فعلی این امکان بسیار بسیار اندکه. یک به این علت که آمریکایی‌ها هنوز به نتایج اعمال سیاست‌های فشار حداکثری نرسیدند و انتظار دارند در طول ماه‌های آینده ایران ضعیف‌تر بشه. از طرفی شکل تهاجمی گرفتن به سیاست خارجی آمریکا با واکنش‌هایی در داخل روبرو بوده، یعنی معاون سیاسی سپاه اعلام کرده که ما مذاکره با آمریکایی‌ها نمی‌کنیم و این خط قرمز رو آقای خامنه‌ای هم اعلام کرده. در این وضعیت جمهوری اسلامی واقعاً جز بردباری و صبوری کار دیگه ای ازش بر نمیاد، مگر اینکه عوامل تندتر در حکومت مبادرت به تحریک نظامی بکنن که این به هر حال معادلات رو بسیار بسیار مخصوص خواهد کرد.
سپاسگزارم. رضا تغیزاده بود، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان گوش کنید.
جنگ بین ایران و امریکا در منطقه محتمله، اما فقط برای من جالبه که بدونم اینا که میخواستن امریکا رو از بین ببرن، مرگ بر امریکا میگن، چرا الان شروع نمیکنن به جنگ کردن؟ الان این گوی و این میدان شروع کنید به جنگ کردن، برید سراغ امریکا ببینید چه پاسخی دریافت میکنید.
آقایون سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، شما که تمر زمینی موفق بودید و بیشتر تریبونی شعار میدادید، الان چی شعارتون؟ چرا چی نمیگید چند روزه؟ چرا تشهر نمی کنید؟ چرا؟ فقط زورتون به مردمتون رسیده به خاطر یک شاخ مو، به خاطر یک رقص تو دبستان، تو مدارس مردمی که با فقر و تنگ دستی در حال زندگی هستن، جلوی رقصش هم میخواد بگیرید، اما جلوی ناو آمریکا و اقتصاد خرابتون چرا حرف نمیدید؟ الان سکوت افتادید؟
فکر میکنم آمریکا شرایطی رو فراهم میکنه تا ایران تحریک بشه که دست به یک حرکتی بزنه که اون حرکت بهونه لازم رو به آمریکا بده تا ایران رو کشوری یاقی و مسئولیت ناپذیر نشون بده به جامعه بین الملل و به این شکل مشروعیت یک حمله نظامی به ایران رو فراهم بکنه.
آقای خامنه ای، رهبر معظم، میگفتین آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این بود؟ این فعلا ما این که هیچ غلطی نمیتوانیم بکنیم. نفتمون رو به صفر رسوندن، هیچ صنعت پتروشیمی، صنعت فلزات، همه رو به صفر رسوندن. ما قرار بود تنگه هرمز رو ببندیم که نبستیم. برجام رو پاره کردن، ما قرار بود آتیش بزنیم که نزدیم. شخص خود شما گفتید که اگه یکی بزنن 100 تا میخورن. الان اونا 1000 تا زدن، ما نصفی هم که نزدیم هیچ، همون موشکایی هم که هوا میکردیم هم غلاف کردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرها و گزارش‌ها رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda، یا اینکه میتونید پیشنهادهای صوتی خودتون رو یا انتقاداتتون رو هم از طریق تلگرام رادیو فردا به گوش ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. در ادامه واکنش‌ها به تشدید تنش پیرامون برجام، روسیه آمریکا را از افزایش فشار بر تهران برحذر داشت و از ایران خواست از گام‌هایی که توافق اتمی را به مخاطره می‌اندازد خودداری کند. موسکو بر پایبندی خود به برجام تاکید دارد و می‌گوید همکاری با تهران از جمله در حوزه اتمی ادامه خواهد داشت. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد موسکو انگیزه تهران برای توقف برخی تعهدات برجامیش را درک و سیاست واشنگتن را محکوم می‌کند. همزمان موسکو از تهران خواست به تعهداتش پایبند بماند. واشنگتن به تشدید فشار بر ایران و ممانعت از همکاری کشورهای ثالث به تهران پایان دهد و کشورهای اروپایی به وعده‌های خود مبنی بر تضمین منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام عمل کنند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که موسکو مصمم به ادامه همکاری با تهران است و سایر کشورها را فرا می‌خواند همکاری با ایران به ویژه در حوزه انرژی را متوقف نکنند. در پایان این بیانیه روسیه بر ضرورت گرد همایی کمیسیون مشترک برجام با هدف یافتن راه‌های حفظ این توافق که بار دیگر سندی مهم برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی خوانده شده تأکید کرد. این در حال است که الکسی پوشکوف سناتور ارشد روس حفظ برجام را غیر ممکن دانست و به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
دولت آمریکا برای تشدید فشار بر ایران تصمیم گرفته و بازگشتشان به برجام غیر قابل تصور است. کشورهای اروپایی با اینکه خواهان حفظ برجام هستند اما مانع اقدامات واشنگتن نشدند و شک ندارم با افزایش احتمالی تنش بین ایران و آمریکا طرف آمریکا را خواهند گرفت و ایران هیچ کس را نخواهد داشت تا به او اتکا کند. تشدید تنش‌ها کاملاً محتمل است و حتی درگیری نظامی آمریکا و ایران را منتفی نمی‌دانم.
آمریکا یک سال پیش ضمن متهم کردن ایران به پیش برد برنامه موشکی و سیاست مخرب منطقه‌ای از برجام خارج شد و طی چند موج تحریم‌ها علیه ایران را اعمال کرد. وزارت خارجه آمریکا به تازگی تاکید کرده تا زمانی که ایران رفتار خود را تغییر ندهد فشار حداکثری ادامه می‌یابد. از سوی دیگر ایران چهارشنبه اعلام کرد بخشی از تعهدات برجامیش متوقف می‌کند و به طرف‌های باقی‌مانده در این توافق 60 روز مهلت می‌دهد که منافع ایران را تأمین کنند. همزمان با اعزام بمب افکن و ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس، تنش بین ایران و آمریکا وارد مرحله تازه شد و پنجشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد هرچند واشنگتن به دنبال جنگ با تهران نیست، اما به هر حمله توسط ایران یعنی نیروهای وابسته به این کشور پاسخ قاطع و سریع خواهد داد. پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشستی با مقام‌های شورای عالی امنیت ملی این کشور درباره مسائل پیرامون برجام و تشدید تنش در خاورمیانه رایزنی کرد. کرملین همچنین دریافت نامه رئیس جمهور ایران که چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو به مقامات زیرب تحویل داده بود را تایید کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نشده. رستیسلاف ایشینکا کارشناس مسائل بین الملل میگوید واکنش روسیه بسیار محتاطانه خواهد بود.
روسیه ابراز نگرانی میکند زیرا نمیتواند کار دیگری بکند. روسیه مسئولیت وضعیت پیش آمده را بر عهده آمریکا مینهد و نگران آغاز جنگ است. اما اگر اوضاع مطابق بدترین سناریو پیش نرود، مسکو ممکن است برنده تحولات اخیر باشد، هم به آن دلیل که به عنوان میانجیگر میتواند موقعیت خود را در عرصه منطقه‌ای و بین المللی تقویت کند و هم از این رو که بسیار بعید است آمریکا به همان میزان که بر ایران فشار آورده در پی تشدید فشار و اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که جنگ سرد بین ایران و آمریکا در جریان است و به درگیری مسلحانه تبدیل نشده و تا زمانی که برجام دست کم در ظاهر پا برجاست، وضعیت به نفع مسکو است و در تعاملات با ایران روسیه به دنبال منافع روسیه خواهد بود.
تحریم هایی که آمریکا اخیراً علیه ایران اعمال کرده از جمله متوجه همکاری های اتمی است. مدت معافیت آمریکا برای همکاری در بوشهر و فوردو که زمینه های اصلی همکاری اتمی روسیه و ایران است به مدت 90 روز تمدید، اما همزمان اعلام شد گسترش نیروگاه بوشهر می تواند هدف تحریم قرار گیرد. پنجشنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه تأکید کرد پیشبرد طرح‌های بوشهر و فوردو ادامه خواهد یافت. همچنین رئیس روساتوم گفت تحولات اخیر پیرامون برجام بر متعهد بودن این شرکت در اجرای پروژه‌هایش در ایران تأثیر نخواهد گذاشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند که در ماه جاری حتی یک نفتکش ایران هم خلیج فارس را ترک نکرده و برخی نفتکش ها که قبلا ناحیه آسیا شده بودند سیستم ارسال سیگنال خود را خاموش کردند تا رهگیری نشوند. مقام های جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم های نفتی آمریکا و لغو معافیت برای خریداران نفت ایران گفته است که تحریم ها را دور خواهد زد. در این باره بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
گزارش ها حاکی از خاموش شدن سیستم اطلاع رسان موقعیت مکانی در تمام نفتکش های ایران طی 16 روز گذشته است. خبرگزاری های رویترز و بلومبرگ گزارش دادند که از آغاز ماه جاری میلادی یعنی 10 روز گذشته حتی یک نفتکش ایران نیز خلیج فارس را ترک نکرده است. به علاوه برخی نفتکش ها که قبلا راهی آسیا شده بودند سیستم ارسال سیگنال خود را خاموش کردند. این امر می تواند به معنای توقف حمل نفت ایران به بازارهای بین المللی یا روی آوردن کامل این کشور به بازارهای سیاه نفت باشد. رویترز گفته است که فعلا چندین نفتکش با 13 میلیون بشکه نفت ایران در آبهای بین المللی هستند. دولت آمریکا در پی خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌های نفتی علیه ایران از آبان ماه گذشته برای 8 کشور به مدت 6 ماه معافیت صادر کرده بود. بدین ترتیب که 8 کشور چین، هند، ترکیه و یونان در کنار ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان می‌توانستند کماکان از ایران نفت بخرند. در آستانه پایان معافیت‌های 6 ماهه، مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که این معافیت‌ها برای هیچ کشوری تمدید نخواهند شد. آمریکا هشدار داده است هر گونه معامله نفتی با ایران تحریم‌های ایالات متحده را در پی خواهد داشت. محدودیت‌ها از روز 12 اردیبهشت اجرایی شدند. به گزارش بلومبرگ از زمان لغو معافیت‌ها تا 19 اردیبهشت 4 نفتکش ایرانی به چین رسیدند که حامل 5 میلیون بشکه نفت هستند و نفتکش دیگری که راهی چین شده بود هنوز نرسیده است. 2 نفتکش دیگر نیز مجموعاً با ظرفیت 4 میلیون بشکه نفت فعلاً در بنادر هند هستند تا اجازه تخلیه بگیرند. این محموله ها در ماه گذشته خریداری شده بودند. بارگیری و حمل نفت ایران به مقصد هند حدود 1 هفته و به مقصد چین حدود 3 هفته طول می کشد. بنابراین رویترز می نویسد انتظار نمی رود حتی در صورت ادامه خرید نفت چین از ایران محموله جدیدی از نفت ایران در ماه جاری راهی چین شود. رویترز همچنین در گزارش دیگری که روز جمعه منتشر شد نوشت که سوریه هفته گذشته برای نخستین بار در 6 ماه اخیر 2 محموله دریایی نفت دریافت کرده است. بنابراین گزارش یک کشتی حامل نفت ایران بوده و فرستنده دومین کشتی یک بازرگان است که نامش فاش نشده. سوریه در زمستان گذشته شاهد کمبود و جیره‌بندی محصولات نفت و گاز بود و صف‌های طویلی در پمپ‌های بنزین این کشور تشکیل شده بودند. حکومت سوریه نیز همانند ایران تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران را غیرقانونی می‌دانند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود که کشورش این تحریم‌ها را با افتخار دور خواهد زد. همچنین بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته بود که وزارت تحت امرش تکلیف خود را برای دور زدن تحریم‌ها انجام خواهد داد.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
خبرگزاری مهر روز جمعه به نقل از یک مقام آگاه نوشت که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در سفر به زاهدان در استان سیستان و بلوچستان دستور به ابطال 6 حکم قضایی در شهر زاهدان داده. هدف از این اقدام رئیس قوه قضاییه برخورد به موقع و قاطعانه با متخلفان در درون این قوه عنوان شده. گزارش خبرگزاری مهر حاوی هیچ جزئیاتی از احکام صادره و دلیل لغو آنها نیست. ابراهیم رئیسی با شعار مبارزه جدی با فساد و عدم سلامت در قوه قضاییه بر سر کار آمده. او در مراسم معارفش گفته بود که امروز مدعی مبارزه با فساد درون قوه قضاییه خود قضات هستند و اینکه مصمم است تا سلامت دستگاه قضایی را تضمین کند. در این باره امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی داشته با عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس.
تفسیر این است که حرفی است که ما همواره گفتیم که در جمهوری اسلامی مقوله‌ای به نام دادگستری مستقل وجود نداره. و شخصی که از طرف رهبر جمهوری اسلامی به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب میشه این به واقع رئیس تمام قضاته، مثل یک تشکیلات اداری. همینطوری که رئیس میتونه اقدامات مرعوس رو رد بکنه، باطل بکنه، او هم در رأس قوه قضاییه همچین نقشی داره. به خصوص که رئیس جدید پس از اینکه منصوب شد به این سمت گفت من تابع اوامر ولی فقیه هستم ولا غیر، یعنی من نه با قانون کار دارم نه با در حال سلسله مراتب دادگستری و قضایی، بنابراین من هستم که در رأس قوه قضایی هستم در اجرای اوامر و نواهی ایشون.
با این همه آقای لاهیجی، خبرگزاری مهر نوشته هدف از این اقدام رئیس قوه قضاییه برخورد به موقع و قاطعانه با متخلفان در درون این قوه عنوان شده و افسوده که در این گزارش از قول آقای رئیسی آمده برخورد با کسانی که عظمت کار قوه قضاییه رو تضییع میکنن در دستور کار دستگاه قضا قرار داره. برجسته کردن خطا یا خلاف قضا در درون قوه قضاییه در این خبر و گزارش حاکی از چه روی کردی میتونه باشه؟ رفتار جدید قضایی، یک مانور سیاسی، هر دو یا هیچ کدوم؟
نه، در وهله اول یه مانور سیاسیه، به لحاظ اینکه اگر قاضی در ارتباط با حکمی که داره مرتکب تخلفی شده، بعد پرونده او رو به دادگاه انتظامی قضات بفرستند برای اینکه به تخلف او رسیدگی بشه. یک. دومی که اگر حکمی که صادر کرده بر اون حکم هم اشکالاتی از نظر حقوقی قانونی وارده، بعد موضوع رو به یک دادگاه دیگه ارجاع بکنن تا در اون دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیره، حالا یا مثلا درخواست اعاده دادرسی بشه، یعنی در چارچوب آیین دادرسی. ولی وقتی که رئیس قوه قضاییه میگه من این احکام رو باطل کردم، یعنی اینا حکم قضایی نبوده، اینا یک تصمیم بوده، اون هم به عنوان در حال مسئول عالی و کل این ساختاری که اسمش قوه قضایی هست اومده و این احکام رو باطل کرده. یعنی ببینید، حکم دادگاه رو باید دادگاه بالاتر نقض کنه و در مرحله نهایی دیوان کشور. رئیس قوه قضاییه هم برای اولین بار این اتفاق داره میفته، رئیس قوه قضاییه میاد حکم قاضی رو باطل میکنه. حالا اخبار بعدی نشون میده که از چه مقوله است، ولی اینکه خود رئیس قوه قضاییه به عنوان مبارزه با فساد بیاد احکام قضایی رو، یعنی احکامی که صادر شده در مورد لابد یک شخصی، یک موضوعی، در حال حکمی است که دادگاه صادر کرده، این برای اولین بار بررسی من داره اتفاق میفته.
بسیار خب آقای لایجی، حتی قبل از نشستن ابراهیم رئیسی بر کرسی رئیس قوه قضاییه و وقتی زمزمه این بلند شد که احتمالاً او بعد از صادق حاملی لاریجانی به ریاست این قوه منتصب خواهد شد، گذشته از مخالفان سیاسی حکومت، نهادهای بین‌المللی و داخلی حامی حقوق بشر هم اعتراض کردند که چرا فردی که در هیئت تصمیم‌گیری درباره اعدام‌های گسترده محکومان سیاسی در تابستان و پاییز سال 1367 عضو بوده باید رئیس قوه قضاییه بشه؟ در چه صورت نهادهای حامی حقوق بشر ممکنه در قضاوت قبلی خودشون در مورد قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در مسند رئیس قوه قضاییه تجدید نظر کنند؟ شرایطی برای این امر متصور هست، مثلا همین ابطال 6 حکم قضایی در شهر زاهدان؟
نه، درست برعکس. ببینید، تمامی این اشخاص محاکمه شده بودند و محکومیت زندان پیدا کرده بودند و در جریان گذراندن دوران محکومیتشون بودند. بنابراین وقتی به استناد دستور ولی فقیه میان دو مرتبه این اشخاص رو ازشون بازجویی میکنن که ببینن همچنان بر سر مواضع سیاسیشون هستن یا نیستن و بعدا اونها رو اعدام میکنن، این نشون میده که این شخص فقط تابع دستور یک نفر و اون ولی فقیه، نه قانون، نه اصل اعتبار امر قضیه مختومه. یکی از اصول مسلم دادگستری است که وقتی حکمی از دادگاهی صادر شد، دیگه هیچ کسی نمیتواند اون حکم رو در حال از حیز انتفاع و از اعتبار قانونی بیاندازه، مگر دادگاه بالاتر، اونم در چارچوب مقوله به نام اعای دادرسی. ولی این شخص همون موقع هم به استناد دستور ولی فقیه اومد تعداد زیادی از محکومان به زندان رو دوباره بازجویشون کرد و دستور اعدامشون داد، در کنار دو نفر دیگه و از جمله آقای نیری که اون هم سالها متصدی مقامات بزرگی در قوه قضاییه بوده، تا اونجایی که میدونم الان هم رئیس دادگاه عالی انتظامی قضاته. یعنی دادگستری از همون زمان بر همین مدار پیرو دستور ولی فقیه اداره میشه و این شخص هم با اون سابقه که داشته میخواد بگه من همچنان از یک شخص و از یک نظریه پیروی میکنم، اونم نظریه و دستور ولی فقیه به عنوان در حال کسی که رأیش و نظرش بالای قانون و بالای تمام اصولی است که جمهوری اسلامی مدعی است که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اون استواره.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام. instagram.com/radiofarda.
همچنان با رادیو فردا همراه باشیم و باشید. به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم تا بخش دیگر و مجله نیمه شب.